خدمت آقای دکتر فرهاد اردلان هستیم. جلسه دوم امروز قراره که استاد در مورد تاریخ تحول علم در ایران برای ما صحبت کنند. بفرمایید.
خب ببینید، علم مدرن واقعا مورد توجهه. علم سنتی ابوریحان بیرونی و اینا همه رو خوب میدونیم، من دیگه به اون رجوع نمی کنم. اخیرا داشتم تاریخ ایران رو میخوندم، کتاب آقای عباس امانت، برای اینکه واقعا خیلی کتاب خوبی نوشته، تاریخ 500 سال اخیر. رسیدم به زمان ناصرالدین شاه و متوجه شدم که یک دفعه در زمان ناصرالدین شاه یه شکوفایی پیدا میشه. این آدم علاقه خیلی زیادی پیدا کرده بود ببینه اروپا و غرب چطوره و سفر میره و زنش میبره و بعد زنشو چون باید حجابشو برداره توی دربارهای پادشاهان اروپا اجازه نمیدن با اون حجاب کامل، آره چه مجبور میشه زنشو پس میفرسته تهران. این داستانهای جالبیه، ولی از همه جهت علاقه داره ببینه اونا چجوری هن که پیشرفت کردن و میبینه که اونا پیشرفت کردن که ما نکردیم. این واقعا به نظر من میسی نقطه خیلی استثنایی تاریخ ایران این زمان ناصرالدین شاه. و حالا اینکه آیا چقدر ناصرالدین شاه واقعا عمق فرهنگ و تمدن اروپا رو میفهمه بحثه، ولی بالاخره این کارو میکنه، یه مش آدم هم با خودش میبره، بعدم خیلی مستقلا میرن اروپا. این آغازی میشه که با همه چی در غرب ما آشنا بشیم، از جمله علم جدید. بنابراین داستانا دیگه برگشت میدونید، دارالفنون تاسیس میشه و اینا، ولی مثل بقیه چیزها همه یه جور آری است. هم ما دچار مسئله هستیم، هم عثمانی ها. یعنی اون چیزی که از غرب گرفتیم ظواهر قضیه است. و دانشگاه که زمان رضا شاه تاسیس میشه در قرن بیستم، بازم یک تصور سطحی است از علم چگونه کار میکنه. برای همه اون چیزهایی که اونا دارن داریم، مثلا دانشکده داریم، دانشگاه داریم، بعد استاد داریم، استادیار داریم، دانشجو داریم، تمام دانشجو، ولی همش در واقع آموزشه. داریم سعی میکنیم چیزایی که اونا انجام دادن، کشف کردن، ما یاد بگیریم. آنچه که علم معاصر دنیا رو که علم در اروپا شروع شده از گالیله به بعد و اینا متفاوت میکنه با بقیه مقولات، این کشف رموز طبیعته. علم واقعا یعنی این، یعنی شما ببینید که دنیا چگونه است. البته علم سنتی ما هم همین بود، منتها خب دیگه این بحثایی که قبلا کردن من لازم نیست راجبش وارد صحبت بشم، ولی به آزمایش و مشاهده و اینا همه خیلی مربوطه. به هر حال این علم جدید که این کشفیات رو از توش در اومده، حالا تو فیزیک قوانین مثلا جاذبه کشف شده و قوانین مکانیک کشف شده و غیره، الکتریسیته کشف شده، اینا واقعا رموز طبیعتی که ما کشف کردیم. اینا این موضوع به اندازه کافی فهم نشده بود در تاریخ توسعه ایران. بنابراین وقت میگم دارالفنون و دانشگاه تهران هیچ اتفاق نمیفته، یعنی ما هیچ چیزی کشف نمی کنیم. برخلاف مثلا زمان بیرونی 1000 سال پیش، واقعا اینا میخواستن ببینن که خب مثلا آب چگونه است، اگه سنگ بندازید آب چی میشه، بعد نمیدونم یه چیز داغ بکنی چی میشه. اون کشف رموز طبیعت مورد نظرشون بود، ولی در این دوره شروع علم جدید در ایران، ناصرالدین شاه و رضا شاه و غیره، اینو نداریم ما. تا واقعا بعد از انقلاب، یعنی زمان شاه هم باز ما دانشگاهی درست کردیم که به اصطلاح دوستان کالج‌های خوبی هستن، یعنی دانشجوها میان و علوم جدید رو یاد میگیرن، نه اینکه خودشون متفکرینی بشند که نتیجه این آموزش که کشف بکنن، بلکه فقط یاد بگیرن که اون چگونه بوده و علم فعلی چیه. بنابراین تحول بعدی بعد از دانشگاه تهران زمان شاه اتفاق افتاد، تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر و پهلوی، این دوتا در حدود 1340. من بیشتر این تاریخ ها که میگم معمولا چون چیزش یادمه فرنگیش میگم، این 1970. بنابراین این موقع ما، اون قبلا زمان رضا شاه دانشگاه تهران که تأسیس شد، بعدم چند تا دانشگاه دیگه، تبریز و فلان، اینا مدل آموزش فرانسوی بود. با تأسیس این دو دانشگاهی که اسم بردم زمان شاه، مدل آموزش مدرن آمریکایی پیدا شد، چون در خود فرنگ هم این نحوه برخورد با علم در آمریکا یه جهشیه نسبت به آنچه که در اروپا بوده، که این مقوله دیگه ایش به کار من مربوط نمیشه. به هر حال این نوع آموزش که حالا کالج آمریکاییه در این دوتا دانشگاه 1970 شروع میشه، تا انقلاب هم یه 10 سال فاصله است ادامه داره، و اگر تحقیقی هم میشه واقعا یه تک و تو کسانی مقاله میشه. حالا من بیشتر تمرکز میذارم رو فیزیک میذارم، چون بقیه علوم هم کما بیش مثل فیزیک هم. یه جوری فیزیک پیشرفته تر از بقیه، هنوزم تو ایران پیشرفته تر از بقیه علومه. تا زمان انقلاب، گفتم قبل از انقلاب در اقلا تو این دوست دانشگاه کار تحقیقاتی به این صورت که بعضی ها مقالاتی می نوشتن، چون اینا همه در خارج تحصیل کرده بودن، دکتراشون اونجا گرفتن، یه راه و روشی ریاض گرفته بودن، ادامه اون کار نوشتن مقالاتی دیگر بود. این که شما مقاله نویسی رو به صورت مدام و کار مهم و اصلی استاد دانشگاه و دانشمند بکنی، این بعد از انقلاب شروع میشه، بعد از جنگ. و تاریخچه‌اش هم جالبه. اول من توضیح بدم که با انقلاب اتفاق خیلی جالبی افتاد. ما این آموزش نوع آمریکایی دانشگاه آریامهر و پهلوی رو تسری دادیم به تمام دانشگاه، یعنی دانشگاه تهران که هنوز تا قبل از انقلاب متدولوژی فرانسوی حاکم بود در آموزش، اون عوض شد، همون دروس نوع آمریکایی و کتاب نوع آمریکایی اینا شروع شد به تدریس. این دهه اولی، یعنی زمان جنگ این کار شد. بعد
اصلا قبل از اینکه وارد بعدش بشیم، من برام سوال پیش اومد که اساسا چه فرقای بنیادی داشتش مدل آموزش فرانسوی با مدل آموزش آمریکایی که شما بعد انقلاب کردن که
جزئیات به یه جزئیاتی داره که خیلی جالبه. مثلا توی فرانسه هنوز هم یه مقدار این هست، تو آلمان اینا دانش یا انگلیس دانشجو مقدار زیادی باید رو پای خودش بیسته، خودش تصمیم بگیره که درس رو بخونه. سیستم آمریکایی شما رو به اصطلاح میذاره روی اسمبلی لاین، یعنی خط تولید. شما روز اول که وارد کلاس میشی یه مسئله میدونن که تا فردا باید حل کنی، روز بعد امتحان میکنن، یعنی همینطور میگیرن دستتو میبرن جلو. توی اروپا هنوزم این در کالج، البته صحبتش دوره گراجویت نمیگم، دوره آندرگراجویت میگم، هنوزم این هست، یعنی مقدار زیادی میتونن برن سر کلاس و نرن سر کلاس و درس بخونن درس نخونن، بسته به خودشونه. تو آمریکا نمیتونی، یعنی شما هر روز کنترلت میکنن، مثل همون نظام تولید سرمایه‌داریشونه که اسمبلی لاینه، یعنی اختیار تو نداری ماشین رو چجوری مثلا درست کنی، یه دونه خط هست، خط تولید که هر کارگری کار خاصی داره، مثل فیلم های چارلی چاپلین نشون میده که یکی فقط کارش اینه که یه دونه میخویه جو بکوبه، ساعت پس از ساعت، روز پس از روز. این کار در آموزش هم شده، خیلی چیز جالبیه. و من خب یادمه دیگه، مثلا کتاب تو فیزیک، کتاب اولیه حلید رزنیک بود که ما در دانشگاه، حالا شریف شده اسمش، آریومر، در شریف، در آریومر شروع کرده بودیم و بعد در شریف هم ادامه دادیم. این تمام دانشجوهای دانشگاه، تمام مهندسی هایی که میان فیزیکی یک و دو رو میگیرن، تو این رتبه فیزیک این کتاب تدریس میشه. این قدم به قدم دست دانشجو رو میگیره میبره بالا و واقعا یه بک‌گراند میده، یه سابقه میده به دانشجو، هر نوع دانشجو، که نوع جدید فکر رو یاد بگیره، مسئله حل کردن یاد بگیره، و همه رو، نه فقط اون کسی که علاقه داره. اگر علاقه نداری مجبوری بالاخره، ولی خب دراپات میشه میره بکاری. اصلش اینه واقعا. و الا البته خب آمریکایی فرصت داشتن در نیمه دوم قرن 20 که نحوه آموزش رو هم، غیر از اینکه روشش چیه، بلکه مطالبی رو که باید به دانشجو یاد داد، اونا رو هم با یه صورت کاتگورایزیشن جدید ارائه دادن و این مونده الان. از قانون اول نیوتن شروع میکنید، بعد قدم به قدم میرید جلو. مثلا تو سیستم فرانسوی خیلی موقعات لاگرانژی و اینا شروع میشه. میدونید چیزایی که فرانسوی خودش رو کشف کرده بودن و دوست داشتن، همون اول به دانشجو تحویل دادن که زیاد موثر نیست. اینه فرقش از این جنس. ولی گفتم مرتب کویز، حتما چند تا امتحانه، امتحان میدترم، امتحان آخر، اینستراکشن داره. مثلا تو کلاس درس، تو کلاس اصلی اونجا آزمایشی رو انجام میدن و شما مشاهده میکنین چیه. بعد در کلاس های تمرین به اصطلاح اونجا مسائل رو دونه دونه حل میکنین. میگم اسمبلی لاین، واقعا اون کانسپت اسمبلی لاین سرمایه‌داری آمریکایی پیاده میشه تو آموزش علوم.
باعث شده که به نظر شما نتیجهش متفاوت باشه، یعنی که اساساً پیشرفت علم در آمریکا بیشتر باشه؟
همه میدونن این دیگه، همه میدونن که آمریکا الان مهد تمدن مدرنه. چه خوشمون بیاد چه خوشمون بیاد. من زمین خودم نظراتم از نظر سیاسی مخالف دامینیشن آمریکا هستم، ولی باید اذعان کرد، از هر جهت آمریکایی جلوه. الان حتی در هنرم حرف اول تو نیویورک میزنن، در علم هم دانشگاه آمریکایی کشفیات اصلی بیشتر اونجا میشه. تو اروپا و جای ژاپن و اینا میشه البته دیگه، اونام دارن یواش یواش کچاپ میکنن، ولی هنوز آمریکا جلوه. هنوز کسی از آمریکا جلو نذاره در تمدن غرب.
به نظر شما این رب مدل تدریسشونه که
مخلوطی از چیزاست دیگه، همون چیزی که باعث شد سرمایه‌داری آمریکا پیشرفته تر باشه از بقیه. مثلا حقوق کارگرا اونجا زیاد بهش توجه نمیشه، سرمایه مهمه، سرمایه‌داری مهمه. و خب هنوزم کشفیات بزرگ صنعتی در اونجا میشه، اقتصاد دیجیتال در کالیفرنیا کشف شده، هنوزم مرکزش اونجاست. چینی‌ها خیلی سعی میکنن رقابت کنن تو همه اینا، هنوز نرسیدن، ولی معلومه نیست بالاخره برسن که برسن.
داشتیم
میگفتین
که در ایران هم روش
آمریکایی
جایگزین روش فرانسوی.
بله، این قبل از انقلاب تو دانشگاه آریامر و دانشگاه پهلوی شروع شد.
اگه میشه از اول جمله بگین که من صحبتام کات میشه، صدام هر نیست، خودتون بگین که
این نحوه آموزش آمریکایی در 1970 1950 توی دو تا دانشگاه آریامر و پهلوی شروع شد. برای اینکه استادایی که بودن اینا کسانی بودن که آمریکا درس خونده بودن، علاوه هم پهلوی هم آریامر، و توی خود آریامر این مدیون واقعا دو برادر پرتویه، فیروز پرتوی که دانشکده فیزیک درست کرد و حسین پرتوی که بعدا اومد جوان‌تر بود، اینا این سیستم خوب یاد گرفته بودن دانشجوهای خیلی برجسته بودن وقتی که تو دانشگاه بودن، برگشتن اینا رو در ایران مثلا کتابا رو دادن ترجمه کردن، کتابای فیزیکو و نحوه تدریس اونجا رو قدم به قدم اینجا پیاده کرد. اینکه فیزیکی یک و دو، بعد من فیزیک الکترومغناطیسی، به فیزیک مکانیک، کتاباش چیه، همه کتابا رو از آمریکا اقتباس کرد، از بهترین دانشگاه. بنابراین از اون وقت به بعد ما دوره دانشگاه لیسانس، دوره لیسانسمون واقعا بهترین تو دنیاست، از جنس بهترین تو کشورهای دیگه است. البته یه مدل دیگه از آموزش بوده که مدل روسی بوده، شوروی ها چیز کردن، ابداع کردن، که من زیاد آشنا نیستم بهش، ولی میدونم که اونم موفق بوده. یعنی ساینتیست های خوبی در شوروی به وجود اومدن، لااقل تو فیزیک، اینو مطمئنم. بعد همطور که گفتم، بعد از انقلاب این بقیه دانشگاه هم تعمیم داره شد، یعنی همه دانشگاه ایران دیگه دارن همین سیستمی که میگم، هنوز هم همینطوره آموزش میدن. خب ولی تحقیق اصلا ناشناست، نه آزمایشگاه درست حسابی داریم و نه واقعا کار تئوری هم به عنوان کاری که خلاق باشه و تولید بکنه کما بیش شناخته نشده. تا بعد از جنگ که عزمی است که دوره دکترا درست کنن، حالا من الان یادم نیست وزیر اون موقع کی بود، ولی فرهادی بود فکر کنم. توی دانشگاه ما اولین دوره دکترای فیزیک ایجاد شد و هم و این همزمان با مرکز تحقیقات فیزیک نظری ریاضیات IPM اتفاق افتاد. اینا هم سابقه دارن، هم دوره دکترا هم این مرکز تحقیقات. دوره دکترا سابقه شد که در زمان جنگ دوباره دوره فوق لیسانس رو ما شروع کردیم و مقدار زیادی این مدیون هم استادایی بود که از قبل انقلاب مونده بودن و هم دانشجوهایی بود که نرفتن خارج، چون یه جوری احساس تعهد به ایران انقلاب میکردن، چون معمولا چون همه رفتن. ببین انقلاب که شد بیشتر استادا رفتن خارج، دانشجوهایی که مثلا درس خوندن اونا هم رفتن مثل قبل، ولی یه چند تایی موندن، مثلا از جمله شیرزاد، را اسم میبرم اینا، شیرزاد و علی محمدی و کریمی پور و اینا بودن که این دوره فوق لیسانس ما رو اومدن توش. همینا هم در ایجاد دوره دکترا مؤثر بودن، به این معنی که من یادمه که در زمان جنگ که دوره فوق لیسانس ما داشتیم، حالا من بیشتر راجع به فیزیک تر حرف می‌زنم، گفتم در وزارت علوم ایده این بود که دوره دکترا شروع کنن، مطابق ما خیلی کم بودیم، ما مثلا 5 6 تا استاد بیشتر نبودیم، از یه گروهی که 15 تا قبل از انقلاب بودیم 10 تا رفته بودن، 5 تا مونده بودن. اینا هم که رفته بودن ضمن بعضیشون لطپار شده بودن، یعنی در جریان انقلاب تصفیه شده بودن از این حرفا. ما فکر میکردیم که نمیشه هم دوره لیسانس هم دوره فوق لیسانس با 5 تا آدم هم دوره دکترا هم تازه شروع کنیم و مردد بودیم. کسی که اصرار داشت منصوری بود، رضا منصوری بود که در وزارت علوم هم نفوذی داشت و اون میگفت این باید تشکیل بشه. مطابق ما دیگه، من مثلا من و حرفه‌ای و صمیمی و اینا علاقه زیادی نداشتیم، با خصوص یادم دکتر صمیمی که خیلی فیزیکتونی دقیق بود و همه چیز با دقت انجام میداد، پرفکشن براش مهم بود، میگفتش که ما نمیتونیم از پس این بر بیاریم، باید اگر شروع کنیم دوره لیسانس مسرمه خواهد دید. بالاخره مطابق بعد از انقلاب دوباره شروع کرده بودیم به کار تحقیقاتی، مقاله چاپ میکردم اینا. یه روزی شیرزاد اومد میشه من، گفتش که این مقالاتی که شما مینویسید، خب حالا یکی از این موضوع هم بدیم، ما به عنوان تز مینویسیم دیگه، چرا با دوره دکترا مخالفت میکنیم؟ من به یه دلایلی با اینا نزدیک بودم، برای که اینا جزو حاکمیت بودن، ما مشکلاتی داشتیم از طریق اینا مشکلات رو حل میکرده. مثلا من یه چیزی که یادمه، این اتفاق خوبه که تو تاریخ ببونه، در اون دوره وقتی که دوره دکترا رو شروع کردیم، کلاس یکی از درس‌های اصلی رو من میدادم و همین 5-6 نفر آدم تو کلاس من بودن. بعد اینا باید تایید از نظر عمومی و سیاسی و اخلاقی میشدن. به تدریج این تایید اومد، مال دو نفر نیومد. یکی ابوالحسنی بود که بعداً دانشجو من شد، یکی همین کریم پور که الان استاد دانشگاه ماست. یعنی معنیش این بود که می‌خواستن حذف کنن. یه نفر هم بود که باهایی بود، من یادم، بعداً البته اونو نذاشتن درس ادامه پیدا کنه. به هر حال وقتی اینا رو رد کردن، من سر کلاس گفتم تا روزی که اینا نیان سر کلاس من دیگه نمیام، خداحافظ. و حالا این دو سه نفری از دوستان که گفتم، علی محمدی بود و آقا محمدی و شیرزاد، این از دانشجوهای انقلابی بودن، بنابراین ارتباطات داشتن با مراکز مربوطه، اینا رفتن کار اینا رو درست کردن و اینا اومدن سر کلاس. میخوام بگم که دانشجوات نقش داشتن. من اینو که دارم میگم، یعنی یه اراده‌ای بود توی جامعه علمی کوچکی که باقی مونده بود که کیفیت علمی رو ببره بالا. این نحوه تشکیل دوره دکترا که بعدم که خب ما گفتیم باشه و بعد این دیگه دانشجو گرفتیم. و مثلا وقتی دانشجو اولین دوره دکترا رو گرفتیم، 5-6 نفر بیشتر، 6 نفر بودن توی دانشگاه. باز این روحیه انقلابی خیلی موثر بود. معاون مالی اداری دانشگاه خیلی آدم انقلابی بود دیگه، جزو توی مجلس هم انتخاب شد، مهندس مظفر نام. این ماورای معاونت پژوهشی و آموزشی که کارشون البته واقعا رسیدن به امور ما بود، کاری به اونا هم چون اونا کارشون نمیکرد، یه جور سیستم بروکراتیک بود، انجام نمیشد. این آمد هم یه ساخت، یه طبقه روی دانشگاه فیزیک برای ما ساخت که اتاقای کوچیک برای دانشجو دکترامون، اینا همه یکی اتاق داشتن. چون ایده ما بود که این اگه بخوایم راه بندازیم باید مثل آمریکا باشه. تو آمریکا هم شما وقتی میری دوره دکترا یه جایی بهت میدن که بشینی کار کنی، و هم حقوق داد بهشون. ببینید اون زمانی که حقوق خود ما هم کافی نبود، من یادم این سال 1370 70 بعد از جنگ 1990، به این 6-7 دانشجو ما ماهی 7000 تومان میداد. 7000 تومان شاید مثلا نزدیک حقوق خود ما بود، اونا به دانشجو دکتر. بنابراین اینا فول تایم می نشستن اونجا کار میکردن. این پولا رو از معاونت پژوهشی، معاون مالی اداری کسب میکرد، خودش میذاشت، چون اونا علاقه نداشتن، اصلا توجهی نداشتن به این مسئله. میخوام بگم این چجوری روحیه انقلابی هم اینجا موثره. با اینکه من اصلا از نظر سیاسی زیاد هماهنگی نداشتم با نظام، با این مهندس مظفر ما دوست شدیم. اون یه انقلابی بود، منم نه انقلابی، از یه جنس دیگه. این را افتاد. حالا برم سراغ دیگه چی شد دیگه. این جریان ادامه پیدا کرد، ولی ضمن تو پرانتزم بگم که بعدها چون تعداد دانشجو زیاد شد در دانشگاه های مختلف و همه جا اینا، دیگه این سپورتی که به اصطلاح به عنوان کمک مالی به دانشجو میشد دیگه نمیشه. الان هم مثلا دانشجو مجبورن برن کار کنن در مورد سیستم چیز شده دیگه، بروکراتیزه شده دیگه. همیشه میگن انقلاب بروکراتیزه میشه و مومنتومش از دست میده. این اتفاقی که تو ایران تو همه جا افتاده، تو علم و دانشگاهش هم میبینیم چه جوری اتفاق افتاده. تعداد مهم، زیاد مهمه، مقاله زیاد مهمه دیگه، نه کیفیت مهمه، نه اینکه بالاخره این کسی که شما داری میگی دانشجو باید بهش کمک کنی خرجش رو تامین کنه. حالا من به هر حال همیشه فضولی میکنم، برای همینم است که فکر میکنم الان ما در دوران گذار هستیم در جمهوری اسلامی، یعنی نظام قبلی در حال تغییره. آقای چیزم پزشکیان که برای روز انتخاب شد و یک بارم یه قضیه ایست در این گذار. حالا و اما مرکز تحقیقات چجوری درست شد؟ مرکز تحقیقات ما قبل از انقلاب، چندین سال قبل از انقلاب، فکر این بودیم که مراکز تحقیقاتی لازمه. حالا این بازم فیزیک و ریاضی ایناست، مراکز که استاد کارش فقط آموزش نباشه، چون قبل از انقلاب یه دو سه تا اقلا درس میدادن استادا، وقت کار تحقیقاتی زیاد نداشتن. شما یک دو سه تا درس بدین واقعا وقت نمیکنه که کاری پژوهشی انجام بدین. ما فکر این بودیم یه مرکز تحقیقاتی تشکیل بشه و اون زمان هم درست همون 1965 بود که مرکز تحقیقاتی فیزیک نظری و ریاضیات تریستی به نام ICTP به وسیله عبدالسلام که جایزه نوبل رو بعدن برد، فیزیکدان خیلی مشهور پاکستانی مسلمان، تشکیل شده بود. برای ما مدل بود که جایی باشه که محققین بدونن دغدغه مالی و بدون دغدغه تدریس کار تحقیقاتی بکنن. یه دی نشستیم دور هم، همین پرتویا بودن و اینا توی همون دانشگاه آریامهر، یه طرحی تهیه کردیم و بالاخره نهایتا از طریق کسانی که ما میونه خوشی داشتن توی حاکمیت زمان، مثلا یکیش رئیس دانشگاه ما بود، محمد رضا امین که فوت کرد، بعدم وزیر شد اینا، اون آدمی بود که میفهمید علم جدید و فیزیک و اینا چیه، تو فیزیک هم خونده بود. این طرح بردم پیش شاه. منتها ما یه چیزایی که گذاشته بودیم، مثلا گفته بودیم باید حتما مدیریت بالاش یه جمع بین‌المللی باشن، بوروکرات‌ها ایرانی نباشن چون نمی‌فهمن چه. اون مخالفت کرد، شما مخالفت کرد و در همزمان اونا در فکر این بودن که یه دانشگاه تحصیلات تکمیلی درست کنن، graduate school، همون چیزی که بعدها تبدیل شد به تحصیلات تکمیلی زنجان. اون ایده در مازندران، در بابوسر، اون به شاه گفتش که اینا که میخوان مرکز درست کنن برن اونجا. و ما هم شروع کردیم به رفتن اونجا. خلاصه قبل از انقلاب دونه دونه رفتیم اونجا، یه تعدادیمون میخواستیم مأمور بشیم، ولی این حال دیگه همزمان شد با انقلاب. من یادمه که اخوان رئیس دانشکده بود، هیچ با این کار ما خوشش نمی آمد. رفتیم گفتیم که ما میخوایم مأمور بشیم، گفت نه باید استعفا بدین، نمیشه هیچی. من و چیز و عرفه تازه اومد، هنوز نیومده بود از آمریکا، من و پرتویا و اردوان راد اینا مجبور شدیم از دانشگاه صنعتی آریامهر اون زمان استعفا بدیم و بریم اونجا استخدام بشیم در مازندران. خب اینم انقلاب شده بود و اونجا برات مدتی به هم خورد، انقلاب فرهنگی شد و کاسکوزا همه به هم ریخت، دوباره ما خواستیم برگردیم دانشگاه آل شریف و اینم خیلی طول کشید، داستانیه. دونه دونه من آخرین نفری بودم که تونستم بیام، برای که باز سوابق سیاسی، آخه من زمان شاه تو سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا بودم، فعالم بودم، تظاهرات بر ضد شاه و این حرفا، بعدم که اومدم همچنان دهنم باز بود و حرف زیاد میزدم، بنابراین یه پرونده برام درست کرده بودن، صحبت از این بود که من از وزارت علوم بیرون کنن، همون تصفیه هایی که میکنم، ولی خب رئیس دانشگاه وقت چیز کرد نشد. خلاصه ما برگشتیم دانشگاه، این حالا وسط جنگه.
شما قبل انقلاب تون دانشگاه بابلسر نتونستیم اون ایده‌ای که داشتین
عملا تازه شروع کرد. ببینیم، من رفته بودم فرصت مطالعاتی در دانشگاه آریامه سال 1356، بنابراین تابستان 57 برگشتم ایران، برگشتم دیگه در بحبوح انقلاب بود. من که برگشتم اون تابستان اون 17 شهریور مشهور رخ داد و دیگه بعد اعتصابات بود و همه چی به هم خورد، دانشگاه عملا کسی درس نمیداد و مثلا این یکی از شرایطی که ما با دانشگاه خودمون شرایطی رو می‌گذاریم که گفتم باید بیاین درس بدین اگه شما میخواید مثلا ما اجازه بدیم شما استعفا بدیم برین، یه همچین چیزایی بود. خلاصه من گفتم باش آمدم، ولی روز اول که رفتم سر کلاس وسط انقلاب مهر سال 50 به دانشجو گفتم آقا الان وقت درس خوندن نیست، برید بکار تو انقلابه، خداحافظ. دانشگاه یه چیزی خبری نبود. اونجا هم همین، ما که رفتیم اونجا تازه می‌خواستیم دانشجو بگیریم. بعد از انقلاب هم شروع کردیم به دانشجو گرفتن، یعنی برای پیروزی انقلاب بود و بهار دانشجو گرفتیم. ولی خب تا اومدیم به خودمون برسیم مثلا یه بی سالی درس دادیم، انقلاب فرهنگی شد، دانشگاه بستن. در این مدت انقلاب فرهنگی ما سعی کردیم برگردیم دوباره دانشگاه خودمون، دانشگاه شریف. اون موقع منصوری رئیس دانشکده بود، او خیلی اصرار، یعنی کمک کرد، اصرار داشت که ماها رو برگردونه. دونه دونه برگشتیم، اول فیروز پرتوبی برگشت، حسین پرتوبی دیگه رفته بود آمریکا، بعد عرفایی برگشت، حسام‌الدین عرفایی برگشت و بعد من، ما سه نفر برگشتیم دانشکده. اون دوره لیسانس، فوق لیسانس هم که گفتم ما سه نفر کمک کردیم، گلشنی هم بود البته، منصوری هم گلشنی هم بود، ما پنج نفر بودیم. مرکز دقیقات داشتم میگفتم. ما برابری مرمار فرستار مازندران و بعد هم اونجا که کاسکوزا با هم خورد برگشتیم تهران. حالا باز به فکر ایجاد مرکز دقیقات افتادیم، گفتیم اون ایده رو دنبال کنیم. حالا در بعد از انقلاب دو نفرم در ریاضیات به ما پیوستن، چون اونا هم قبل از انقلاب از خیالا داشتن، منتها زیاد کارشون به جای نکشیده بود. اینا رو ما توی زمان انقلاب فرهنگی که دانشگاه بسته بود، ما این دو نفر ریاضیدون که شهشانی بود و خسرو شاهی، اینا با ما سه نفر، من و عرفایی و پرتوی، یه سمیناری بود به نام سمینار سه‌شنبه‌ها تو دانشکده فیزیک دانشگاه تهران تشکیل، یعنی کاملا به اصطلاح NGO بود، میدونی اصلا ربطی به دولت و دانشگاه اینا نداشت. یه اتاقی به ما اونجا بود، اتاق سمینار، ما سه‌شنبه‌ها دارم جمع می‌شدیم سخنرانی می‌کردیم از فیزیک و ریاضی و فلسفه و از این چیزا. بعدم می‌رفتیم چای قهوه می‌خوردیم، یه جوری دوست شدیم با هم و ایده مرکز تحقیقات رو از اونجا شروع کردیم به دوباره دیولپ کردن. جلسات متعدد شد، اینا بالاخره طرحی تهیه کردیم و در اون موقع وزارت وزیر علوم فرهادی بود و از قضا یکی از دانشجویان خسروشاهی با فرهادی خیلی دوست بود، وقت گرفت من و خسروشاهی رفتم پیش فرهادی، آقا ما همچی طرحی داریم. گفت خب طرحتون بدین، ما دادیم بهش، برد و تو چیز کمیته گسترش، چی اسمش، کمیسیون گسترش، تصویب شد. خب تصویب شد که چنین مرکزی تشکیل بشه، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات. منتها رئیس نمیدونستیم، رئیس نداشتیم، چه کنیم. میگفتن آقا یک کسی معرفی کنیم به عنوان رئیس. اون موقع نجفی که این بلاها هم سرش اومد بعدن، اون با ما به خصوص با عرفه هم دوره بودن، اینا با هم دوست بودن، با شهشانی هم دانشجو شهشانی هم بوده در ریاضیات، شهشانی بود و توی به عنوان دانشجو هم دوست عرفه بود، بنابراین ارتباط اینطوری با ما داشت و با خسروشاهی هم دوست بودن. او دنبال آدم میگشت برای ما. ما مثلا جلسه داشتیم بحث میکردیم خب چه جور آدم خوبه. از این نظر اینو مطرح میکنم که برای تحول علم چیز مهمیه این که شما کیو رئیس انتخاب میکنید. بحث بود، یادم سبوتی هم توی قضیه بود، چون سبوتی مستقلا دنبال اون گرادیویت اسکولش بود، اون دانشگاه تحصیلات تکمیلی در زنجان، میخواست در زنجان یه چیزی درست کنه، از چون اون موقع شیراز بود. سبوتی هم تو این جریان بود، منصوری هم بود، اینا تو این جلسات، گلشنی هم بود، بحثی که بود این که چه جور رئیسی باید داشته باشه و موضوع اصلی بود که آیا رئیسی آدم آکادمیک باشه یا یه آدم سیاسی باشه. منو عرفی و اینا فکر میکردیم باید یه آدم سیاسی باشه که از امکانات بر ما بیاره. ثبوتی میگفت نه باید آدم آکادمیک باشه. برای اون مرکزی هم که تشکیل داد خودش شد رئیسش. این مرکزی که ما بالاخره تشکیل دادیم گفتون دنبال یه آدم سیاسی. حالا اینجا نجفی نقش مهمی داشت. زمان درست پایان جنگ بود و موضوع سلمان رشدی مطرح شده بود. اون موقع محمد جواد لاریجانی معاون وزیر خارجه بود. آدم مهم بود تو سیستم وزارت خارجه. اون یه حرفی زد که مطابق میل رهبری زمان خمینی نبود و بیرونش کردن. خلاصش افتاد بیرون. این موقع نجفی گفت آقا چه اینا با هم دوست بود و الان بهترین فرصت این الان بیکار شده وقت اینه که اینو بکنی رئیس. هیچی ما رفتیم پیش چیز باز من و خسروشاهی رفتیم پیش وزیر علوم فرادی گفتیم آقا این آدم الان اویلیبله این حاضر این انتخاب کنیم چون برای تو سیستم سیاسی آدم موثری و این کار کرد. البته قبلا هم چیزو مثل که شهشانی نام دیده بودن فرادی بهش گفته بودن از طریق نجفی که این آدم مناسبه. هیچی بهش حکم داد و اون شد رئیس آی پی ام و شروع کرد به ایجاد چیز. مهارم کرد عضو شوراش یه شورای تشکیل داد خسروشاهی و شهشانی و من و مرفعی و منصوری و اینا گلشنی هم بود و شروع شد. یه ساختمون چیزم به ما دادن ساختمونی که مال برای فرح درست کرده بودن ملک فرح به عنوان دفترش که هنوز افتتاح نشده بود ولی همه چیزش تموم شده و ساختمون خیلی قشنگی هم هست تو نیاورون الان مرکز ما اونجاست. اونو به ما دادن و خب لاریجانی کانکشن داشت دیگه اینا رو از اون طریق گرفت. بعدنم دیگه جای مختلف دیگه از جمله همینجا اینا رو همه رو واقعا مدیون لاریجانی. یعنی از یه جهات نظر ما درست بود که باید یه آدم سیاسی باشه که امکانات بده ولی از این نظر که یه آدم آکادمیک نباشه اون وقت اولویتاش متفاوت میشه. هر چقدر هم بخواد که چیز کنه بالاخره اثر داره. یعنی الان مثلا لاریجانی میدیدی که مرتب میره تو تلویزیون اینا حالا که جزء طرفدار جلیلی شده بود میدونید چیز دیگه به هیئت علمی هم زیاد گوش نمیکنه. خیلی آدم خود رأیه یعنی خودش تصمیم میگیره. مثلا ما تو دانشگاه نهادهای مهم آکادمیک داریم شورای دانشگاه داریم شورای دانشگاه اینا خیلی فعالن و خیلی هم مستقلن واقعا عمل میکنن حتی رئیس رو تعیین میکنن. البته این اواخر به هم خورده بود ولی تو دانشگاه ما اون سنت مونده. اینجا این سنت به وجود نیامده. شوراهای ما زیاد مستقل نیستن و من برای همین هم نگران آیندهش هم راستش بخواید که چی میشه بالاخره. چون بالاخره بعد از لاریجانی به کسی میاد چجوری کار میکنه. من به چند 7-8 سال پیش یادمه که رفتم پیش لاریجانی گفتم آقا تو بسته دیگه تو اینقدر رئیس بودی مثلا توی مرکز تحقیقاتی باید رؤسا با یه نظام حساب شده ای عوض شن تو خودت بیا و اصلا کمک کن که یادم دیگه انتخاب بشه خودت هم بشو رئیس هیئت مدیرش و از دور نظارتی بکنی که این چیزی که به وجود آوردی تضعیف نشه. گفت باشه یه دو سه ماه وقت بده فکر کنم اینا. من یه خود دو سه ماه صبر کردم دیدم هیچ کار نکرد. این روزنامه بود حالا یارم اسم روزنامه ولی هم دست راستی هست آمدم با من مصاحبه میخواستم بکنم همین کاری که مثلا شما داریم میکنم. من بهشون گفتم آره ما با لاریجانی قرار گذاشتیم که این کارو بکنه اینو چاپ کردن. اینقدر لاریجانی عصبانی شده بود داد و بیدارش در اومدم ولی خیلی آدم چیزیه خیلی آدم مهربون و چیزیه بدون عقده شخصی ناست و هیچ وقت با من دشمنی نکرد بابته بدونی بخشید به اصطلاح خودش. این داستان مرکز تحقیقات. حالا ببینید ما وقتی که مرکز تحقیقات شروع کردیم یه اتفاق دیگه هم افتاد و اون اینه که همون زمان بود که اینترنت را افتاد تو اروپا. یه چیز به نام بیت نت بود، یه چیز بود الان یادم رفت اسمش بود، اونجا را افتاده بود و ما که تریسته بودیم آی سی تی پی متوجه شدیم که مقالات رو میشه با از طریق اینترنت، از طریق به اصطلاح کامپیوتر گرفت. قبل از این زمان، یعنی زمان جنگ و زمان قبل از انقلاب، شما اگه یه مقاله میخواستی بدون چه خبر، کی چاپ کرده، چی شده، مشکل داشتی. معمولا تو فیزیک در استنفورد یه لیستی رو هفتگی میل میکردن برای مراکز دانشگاه های مختلف که لیست مقالاتی که توی فیزیک ذرات چاپ شده بود اون هفته رو میفرستادن. اون وقت میرسید دست ما، بعد از مثلا یه هفته طول میکشید تا خود میل برسونه اینجا، پست برسونه. ما اینو نگاه میکردیم، مثلا یه مقاله میدیدیم میفرستیم، نامه مینوشتیم به نویسنده اون مقاله که یه کپی از مقالات رو برای ما بفرست. خب یه چند با طول میکشید این کار. حالا یه رفتیم میشه فور همون روز که مقاله چاپ شده خوند و مقاله رو. خب خیلی اکسایتد شدم، گفتیم این واقعا این انقلابی در آینده به وجود خواهد آورد و حالا اینترنت دنیا رو انقلابه دیگه، دیجیتال اصلا چه دنیای جدید باید دیجیتال. ما اون واقعا فهمیدیم اینه و حتی یه چیزی هم که فکر میکردیم اینه که آزادی های سیاسی و مدنی هم با این میاد.
بله. این دوتا لیوان و اون دستمال میکشه اون طرف وارد تصویر باشه.
خوبه؟
بله.
برای فکر میکردیم به یه معنی هم شده، یعنی آگاهی مردم دنیا به خاطر وجود اینترنت خیلی زیاد شده. در ایران هم تحولات دهه های آخر مدیون اینترنت. anyhow و اونجا با تماس که من یکی از دوستانم تو چیسته معاون سلام بود، اون گفتش من تو رو معرفی میکنم به این مرکز اروپایی بیت نت، به ایران هم بدن. اونا منو نماینده ایران پذیرفتن و این گفتن که ما حالا اینترنت رو به ایران هم میدیم. من برگشتم تهران، رفتم پیش آقای دکتر علی اکبر سالی که رئیس دانشگاه ما بود اون زمان، بهش گفتم که این حالا بعد از مدتی که مکاتبه و اینا رو کاراش کرده بودیم، بعد شما باید این امضا کنید. امضای چیزی باید بکنید که ما تعهد میکنیم که جلوی انتقال اطلاعات رو توی وسط راه نگیریم. و خب این معنیش این بود که مثلا اگر یک کسی در اسرائیل یه چیزی برای یک کسی میفرسته اروپا و از ایران رد میشه، ما جلوش نگیریم. این یه خب تصمیم سیاسی بود. علی اکبر سالی این پا اون پا برد که خلاصه گفت آقا من نمیتونم، جرأتش ندارم. من رفتم پیش لاریجانی، اون موقع تأسیس شده بود مرکز، گفتم ببین این اینو شما میکنی؟ گفت آره. خیلی آدم شجاعی زمرن امضا کرد و برابر این اینترنت وارد ایران شد از طریق آی پی ام. من میخواستم برم دانشگاه، نه به دلیل شخصی بود، چون دانشگاه یه دیپارتمنت کامپیوتر ساینس داشت و میدونی کلی تشکیلات داشت، امکانات داشت. ایران هیچ، اینجا هیچی ما نداشت، منوز دوتا کامپیوتر درست حسابی هم نداشت. ولی خب بعد البته من دیگه منتقل کردم به لاریجانی، یعنی لاریجانی شد چیز نماینده، اونم روحانی رو کرد مسئول این کار. بعد از مدتی هم روحانی رفت، شهشانی شد مسئول ایجاد این ارتباط اینترنتی که خب کارش هم کرد دیگه، چندین سال انجام میداد و بالاخره ما شدیم مرکز اینترنت. مدت ها فقط آی پی ام اینترنت داشت، ولی این اینترنت اجازه داد به دانشجویان دکترای ما که تو دانشگاه بودن ضمناً بیان اینجا پار وقت کار کنن و از اینترنت استفاده کنن و کار علمیشون رو پیش ببرن. ضمناً هم یه کمک مالی هم بهشون میکردیم، علاوه بر اون 6-7 هزار تومانی که دانشگاه بهشون میداد که بعداً لازم بود ترمیم بشه. خلاصه دوره دکترای فیزیک به کمک دانشگاه صنعتی شریف، IPM و اینترنت را افتاد و خوبم را افتاد، یعنی خیلی سریع تولیدات علمی، یعنی تولیدات مقاله نویسی را افتاد و زیاد شد. خیلی ها حالا میدونن الان واقعا هزارها تو فیزیک تو ایران میدونن مقاله فیزیک یعنی چی، چجوری باید نوشت. ولی یه چیزی هنوز رخ نداده، هنوز اون اشکالی که زمان ناصرالدین شاه بود سر جاشه، یعنی ما همچنان تقلید میکنیم. ما خودمون مولد به اصطلاح علم نیستیم، میگن مولد رسم. یعنی چی؟ یعنی یه پدیده ناشناخته طبیعت رو ما تو ایران کشف نمیکنیم. همیشه این یا در آمریکاست، تو اروپاست، ژاپن، چین، این جهان. کشورهای بریکس هم که برزیل و اینا هم جزشن، غیر از روسیه و اینا، اینا هم الان دیگه واقعا کشفیات علمی میکنه، وارد حیطه علم شدن. ما هنوز نشدیم. یعنی شما یک کشف نمیدونید به اسم ایران باشه. چی ما کشف کردیم؟ بچه ما همچنان مقاله میریسیم. یک کسی مقاله میریسه تو آمریکا، ما این یه چیزی عوض میکنیم، یه مقاله هم اون ما میریسیم. خیلی خوبه. نزدیک شدیم. من نظرم اقراق میکنم، یعنی یک کارایی کردیم که به نظر میرسه مثلا تازه است. مثلا یه پدیده تو فیزیک نظری پیدا شد به نام ناجابجایی، لانکاویتی. اینو همزمان با جاهای دیگه تو آمریکا و اروپا و چین و اینا، ما هم بس من و عرفایی و شش جباری و یه دلائلی روش سوا شدمون کاری کردیم که به عنوان یکی از آغاز کننده ها این مشهوره. ولی خب این جدی نیست، به طور وسیع و همه رشته ها و جدی هنوز نشده و من منتظر اون جهشم. اون جهشم مربوط به همین گزاری که در جمهوری اسلامی به نظر من رخ میده، یعنی جامعه ما یک شکوفایی جدید خواهد داشت، ارتباطات بین المللی گسترش پیدا خواهد کرد، توان داخلی زیاد میشه، از تحقیقات و علم پشتیبانی جدی میشه که الان نمیشه. هر استادای ما حقوقشون کافی نیست میرن، به خصوص در این چند سال اخیر که اصلا کاتاستروفی بوده. ولی من مطمئنم این درست میشه. یعنی ما واقعا داریم وارد بریکس میشیم، با اینکه عملا اسم ما شده وارد بریکس. من بریکس هم بگم، بریکس تقریبا 20 سال پیش تشکیل شد. یک کسی کشورها رو متعارف کرد، گفت این 5 کشور هنوز دیولپ نشدن ولی آندر دیولپت هم نیستن، وسط ران و استثنایی هن. که روسیه و چین دوتاشن، هند سومیشه، چهارمیش برزیل، پنجمیش آفریقای جنوبی. این کشورها از هر جهت، از نظر صنعت، از نظر اقتصاد، از نظر علم وسط راهن. و الان هم واقعا من چون عضو تواس بودم، حالا این هم یه داستان دیگه از تواس، در این کمیته هایی که ارزیابی میکرد بودم، دیدم که چطور در این 20 سال ساینتیست های چین از اون وضعیتی که ماها بودیم، یعنی مقاله را یه مقاله چاپ میگردیم که مهمی نبود، حالا دارن واقعا کشف میکنن، جایزه میگیرن، حتی جایزه نوبل میگیرن. میدونی اتفاق افتاده تو چین به خصوص، تو روسیه هم که همیشه جلو بود، تو هندم همیشه چیزای خیلی خوبی بود و اونام رشد کردن. به یه معنی ما عقب افتادیم. تو این کشورهای بریکس اینا رفتن جلو، ما هم چه در جرجای، یعنی ما وقتی که احمدی نژاد اومد رشد توسعه کشور از هر جهت، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگ، همه چی، از جمله در علوم به خصوص تو فیزیک که من میدونم متوقف شد. ما در یک به اصطلاح پلاتو چه میگن موندیم. ولی انتظار دارم که یه موقعی باز یه جهش پیدا کنیم و واقعا مثل اونا بشیم.
خب فکر می‌کنید که این چه چیزیه که باعث فکر می‌کنید بشه این جهش اتفاق بیفته و اساساً تا الان چی شده که نشده؟ یعنی با توجه به اینکه شما گفتین همه این کار انجام آی پی ام تشکیل شد، دکترا تشکیل شد، اینترنت رو آوردین، فکر می‌کنید حالا در هر صورت سوال اول هم که نتیجه اینا در حال حاضر بعد از این همه سال به نظرتون چی بوده؟ و اینکه اساساً برای اون جهشه به چه چیزی نیاز داشتیم که
نه؟ اولی سوال خیلی خوبیه و مهم اینه که توجه کنیم که سوال جوابش خیلی پیچیده است. یعنی اصلا یه چیز نیست، شما یه جوی که متشکل از مؤلفه‌های مختلف است لازم دارید، یک کشوری لازم دارید که در اون به محقق ارج میدن، احترام داره، از نظر امکانات کاری تأمینه، از نظر زندگی تأمینه. ببینید اینا رو من شخصا میدونم، یعنی میدونم که توی چین، توی هند این امکانات اینطوری بوده. تو روسیه در فاصله بین سقوط شوروی و به رشد پوتین رسیدن این متوقف شد، بنابراین همه رفتن، ولی دوباره روسیه داره برمیگرده. در برزیل، در آفریقای جنوبی این امکانات به این صورت که میگم هست. بنابراین شما مثلا مرکز تحقیقات ما باید جایی باشه که حقوق محققین برای زندگی راحت کافی باشه، الان نیست. باید دستگاه‌های آزمایشگاهی متعدد بشه ساخت، خرید، نمیشه. ارتباط بین‌المللی باید زیاد باشه. یعنی چی؟ یعنی شما مرتب ساینتیست ها بتونن برن کنفرانس، ساینتیست های دیگه از خارج بیان در اینجا سخنرانی بکنن یا در کنفرانس هایی که شما تشکیل میدید شرکت بکنن و همکاری رخ بده. ببینید یه مجموعه از چیز هست و یه جنبه یه چیزش هم روانیه. یعنی محقق باید حالش خوب باشه. یعنی شما اگر حالت خوب نباشه خلق نمی‌کنی. زندگی خسته کننده است. ایران همه این چیزا رو الان کم داره. یعنی بعد ما داشتیم رشد می‌کردیم. این چیزا هی مثلا کنفرانس که میگم کنفرانس رفتن اینا همه خیلی زیاد شروع بود. با احمدی نژاد متوقف شد. و اینم حالا ما یه حرف سیاسی می‌زنم. اینم با حاکمیت ارتجاع آخوندی به وجود اومد. آقای خمینی یه اصطلاح داشت میگفت آخوندهای مرتجع. این قشر قدرتمند در ایران بالاخره بعد از 200 سال 300 سال رقابت با هیئت حاکمه سلطنتی آمدن سر کار. بعد از اینکه روحانیت انقلابی انقلاب کرد، اون روحانیت مرتجع حکومت به دست گرفتن. بنابراین ماها یعنی ساینتیستا شهروند ثانوی هستیم، به ما احترام نمیذارن. ببینید به ساینتیست تو چین احترام میذارن، همه چی داره. ما رو به عنوان معاند بهمون نگاه میکنن، علل اصول ها، نه همه ما.
خب این جواب این که چرا نشد، در جواب این که
چی بشه که درست بشه، همینی که گفتم. ببینید یه مجموعه از چیز هست که تقریبا بیشترش واقعا مادیه. یعنی شما باید امکانات زندگی، امکانات آزمایشگاهی و کاری که سفر و ارتباطات خارجیه اینا رو فراهم کنید. ما الان ساینتیست های خوبی داریم که در خارج هستند. ما فیزیک دونایی داریم، دانشجو من بودن که امیدوار بودم اینا دور دکتراشون بمونن یا بعد از دکترا بازم بمونن. اینا اونطوری شدن، دارن تولید علمی بسیار میکنن، کشف میکنن، ساینتیست های مشهوری هن. مسئله نژاد نیست. آقای یکی از مهمترین فیزیک دونای دنیا کامران وفاست. این خب از بعد از لیسانس رفت اونجا تو هاروارد و یکی از جریانات مهم پیشرفت علم رو اون رهبری میکنه. خب مثلا چیز اسم رو یادم میره، یه دانشجو داریم من کانادا، خیلی کارهای مهمی داره انجام میده. این دوره دکتر فوق لیسانس، دوره لیسانسش پیش ما بود، برای دوره دکترا رفت خارج. ولی مثلا دیگران بودن که دوره دکتراشون هم اینجا بودن رفتن خارج. گلستانیان مثلا اسمش حال یادم تو انگلیس آدم مهمی کاره مهم میکنه. ببینید اینا اگر اون شرایط اونجا اینجا بود خب اینجا این اتفاق میافتاد. حالا شما سوالتون اون شرایط چیه؟ من میرم یک کشور مثل هند رو نگاه میکنم، مصر رو چین رو نگاه میکنم، برزیل رو نگاه میکنم. چرا بعضی ساینتیست های خوب اینا دارن؟ همه ساینتیست که خوب نیستن. چرا درجه اول بعضی هاشون؟ برای اینکه هیچ امکاناتی که تو غرب براشون فراهمه اونجا هست. مثلا من تو هند دوستانی دارم که جوانه هایی که فیزیک دانی درجه یک کرد. خب اینا به راحتی میتونن آمریکا بمونن، نموندن رفتن هند. خب چرا رفتن هند؟ برای اینکه امکانات اونجا معادل بوده اقلا با امکانات آمریکا. ضمناً هم خب عرق ملی داشتن رفتن به کشور خودشون. میدونید؟ امکانات هست. امکانات هم چیز خیلی ظریفیه. یکی اینکه شما آخریش اینه که بهت احترام بذارن. شما در خطر این نباشید که وزارت اطلاعات بیاد سراغت. مثلا از همکارای ما تو فیزیک وزارت اطلاعات تلفن میکنه آقا بیا اینجا کارت داریم. میدونید؟ این اتفاق داد نگفته. یا اینکه مثلا بعضی‌ها رو اصلا اخراج کردن چون نمیدونم نامه امضا کرده بودن شعار دادن هرچی. منم خیلی از این کار کردم مثلا چون بازنشسته هم یک کاری نمیشه کرد. ببینید اون آخریشه دارم میگم. اولیش معلومه حقوق کافی، امکانات سفر، امکانات شرکت در کنفرانس، امکان آزمایشگاهی بزرگ. خیلی مهمه اینا همه دست به دست همه. نمیتونی فقط تئوری رو دیولپ کنی. فیزیک بدون آزمایش فیزیک نیست. خب ما چه پولی در رو آزمایشگاه کار می‌کنیم؟ الان مثلا اینجا توی آی پی ام همین دانش پژوهشکده ما پروژه سرن رو داریم. این زمان من راهش رو انداختم. معنیش اینه که ساینتیست های اینجا میرن سرن اونجا کار میکنن. یعنی تو پروژه‌ای که اونا انجام میدن یه جوری ما با یه تونلی وصلیم به اون آزمایشگاه عظیم سرن. یعنی از اون امکانات استفاده میکنیم. برای من اینو کار خوب میکنم. مقالاتی که چاپ میشه حالا کشفای مهم هر روز که رخ نمیده تو این رشته اتفاقاتی که میفته اینا هم هستن توش. حتی من مشاهده کردم این دوستان ما که میرن اونجا فرهنگ مدیریتی علمی بهتری هم یاد میگیرن. ما مثلا تو مدیریتمون مقدار زیادی ملاحظات غیر آکادمیک هست. اونجا همه این چیزا کنترل شده است. یه فرهنگ خاص خودشو داره و اینا یاد گرفتن.
حالا در مورد چیزهایی که بهش نرسیدیم صحبت کردیم که باید اینکه حالا بعد چی داشته باشیم که برسیم. ولی اگه شما بخواید یه نتیجه گیری بکنید از طی این سال‌ها تحصه دکترا،
تحصه آی پی ام و همه این اتفاقات که رخ داده فکر میکنی که تاثیر اینا همه چی بوده؟ یعنی الان از مثلا دوران ناصرالدین شاه تا الان اگه بخواییم بگیم این چه نتیجه امروز رسیدیم؟ ببینید ما واقعا
قد شده؟
سیمه
مشخص هنیه زرده.
ببینید ما We are almost there به اصطلاح. ما تقریبا وارد دنیای پیشرفته علم شدیم. میگم الان 7-10 نفر هستن که تو سرن کار میکنه. یعنی بچه های ما اینجا شاید خیلی هم بیشتر الان دقیقا نمیدونم چند نفر که اینا توی بحبوحه علم مهم دنیا که در فیزیک ذرات سرنه شرکت دارن. خب ببینید اونجاییم. یا مثلا بعضی از این دوستان ما توی کوانتوم تیوری کار خیلی مهم انجام میده. من رفتم تو دانشگاه صنعتی شریف خودمون بهرامپور یک گروهی جمع کرده تو کوانتوم تیوری کارهایی میکنن که فرست ریته. یعنی اینا تقریبا اونجان. منتها ببینید کمه خیلی در مقایسه با تعداد ساینتیست هایی که تو چین و تو هند دارن در بالاترین سطح کار میکنن خیلی ما کم داریم. اتفاقی جا، یعنی این مثلا برنامه سری چیز اتفاقیه. خود دانشگاه ما این امکانات ندارن. ما همه مقدمات رو تهیه کردیم، تمام ساختار علمی به عنوان یه مرکز دقیقات اینجا نشسته. تو شریف هم همینطوره. یه دانشکده فیزیک مثلا حالا 30 نفر تا 35 نفر عضو داره، از اینا اکثریتشون فیزیک دونای خوبی هن. منتها کمه دیگه. ببینید حالا مسئله با همه چیزاش یاد گرفتیم، مقاله نویسیش یاد گرفتیم، کار دقیقاتی خوب کردن یاد گرفتیم. منتها همین بچه های همینجا هم دانشگاه ما چند بار میتونن سفر کنن؟ کیو میتونن دعوت کنن؟ کدوم کنفرانس رو تشکیل بدن در ایران؟ ببین درست اونجاییم. یه قدمه، اون یه قدم اراده ملی میخواد. یعنی حاکمیت باید متقاعد بشه که باید توجه خاص به علم بکنه. همین که این استاد دانشگاه است، من حقوقش رو میدم، چند تا دانشجو در بیاد میکنه، کافی نیست. واقعا مسئله مدیریته. من مثلا رفتم با رئیس دانشگاه خودمون صحبت کردم. من میشه هر وقت رئیس دانشگاه عوض میشه میرم به عنوان ریش سفید بهش یه مقدار نصیحت میکنم. اینا چیز اصلیشون، دغدغه اصلیشون پیشرفت علم نیست. اینکه دانشجو آروم باشن، نمیدونم توی رنکینگ دانشگاه خوب بشن، بده یه باش عدد و ظواهر. نمیفهمن علم پیشرفته یعنی چی. اگرم بفهمن نمیتونن انجام بدن، امکانات نیست. بودجه وزارت علوم خیلی پایینه. ارتباطاتمون هی با سانکشن رو کی میتونه بره آمریکا؟ آمریکا مهد علمه، از اونجا دست بریده است. با چین هم علاقه ندارن. من از فقط مدتی سالان دارم میگم آقا برین چین، چین راش هست. ولی خب خود چینی ها زیاد را نمیدن با آدم، خیلی فرهنگ بسته ایه. بعدم ما ها چین رو دوست نداریم، بیرونی ها به دلایل غرب رو دوست دارن. البته ممکنه چند دهه دیگه متوجه بشن که چین چقدر جای پیشرفته ایه. برن مثلا سوال شما رو جوابش من میگم تقریبا اونجاییم. فقط باید یه اتفاقی بیفته، یه جهش بشه. این آقای پزشکیان که انتخاب شد، شاید این مقدمون جهش بشه. ما الان بی خودی نیست ما رو عضو بریکس کردن، با اینکه این واقعا حرکت سیاسیه نه علمی. یعنی ما مثل بریکس نیستیم، ولی همه اون مقدمات رو داریم. ببینید یعنی 30 ساله فرهنگ سازی علمی شده، پایه‌گذاری شده.
آدمای زیادی هستن که ممکنه بگن که اساساً ما چرا باید یه همچین خودمون کشفیات داشته باشیم؟ خب ما علمو اصلا وارد میکنیم. در جواب
یعنی چی شما؟ ببینید علم وارد کردن یعنی واقعاً علمو وارد نکردید، نتایج علمو وارد میکنید. مثلا یه کامپیوتر ساختن، شما یکی میخری یا یاد میگیری چجوری بسازی. خب این یه سوال واقعاً سیاسی فلسفی چیزه. مثل این میمونه که تو این سوال میکنه آقا چه فرق داره؟ بالاخره علم هر جای دنیا پیشرفت بکنه خوبه، چرا تو دوست داری ایران جلو بره؟ جواب منطقی نداره. من به عنوان ایرانی دوست دارم ایران جلو باشه. حالا میتونیم بگید که نه، خیلی ها میگن که آقا هند زیر استعمار انگلیس خیلی پیشرفت کرد، ولی چه لزومی داشت مستقل بشه؟ این استدلال ساده نیست بشه شکستش بدید. دیدیه منطقه ما انسانیم دیگه، درون میخواد خودمون همه چیز داشته باشه. چرا من دارم میخواد که بهترین شاعرها ایران باشن؟ چرا افتخار میکنم به اینکه حافظ بزرگترین شاعر دنیاست؟ ضمناً یه چیزی که من یادم رفت این قضا بگم، این که شما گفتید علم چی کم داریم. ببینید چیزی که فرهنگ ما کم داره، یعنی از زمان ناصرالدین نرسیدیم بهش، به اصطلاح کانسپت اکسلنس. این فارسی هم من نمیدارم چه لغت، و همین هم که این فارسی درست حسابی نداره، معنیش اینه که این کانسپت شناخته شده نیست تو ایران. ما یه موقعی در یه چیزای اکسلنت بودیم، یعنی مثلا در زمان حافظ و سعدی و مولوی ما اکسلنت بودیم در شعر. برای همین هم تمام دنیای اسلام اطراف ما متاثر بوده از ادبیات ما. خب همه میدونن اکسلنس. یا مثلا ابن سینا و بیرونینا در فلسفه و علم اون زمان اکسلنت بودن، با بهترین کار ممکن رو میتونستن بکنن. و وقتی که میگیم مثلا اکسلنت، میدونید دیگه یه آدمی مثلا ابو ریحان بیرون، نه 80 سال که عمر کرد صبح تا شب کار میکرد. چیزی مخلوطی از چیزاست، میدونی یک همچین علکی نمیشه اسکه اکسلنت شد. یه مثلا پیانیستایی که اکسلنتن توی اروپا و ژاپن و یا ویولینیستا، این صبح تا شب کار میکنن. ما اصلا کانسپت کار زیاد برامون غریبه است. دانشجوهای ما در مقایسه با دانشجوهای آمریکایی، تو دانشگاه خوب میگم، ما یه سومش هم کار نمیکنن. اینو من میدونم. بهترین دانشجوهای ما چون باهوشن خوب پیش میرن و کار نمیکنن. اصلا کانسپت پرکاری و خوب کار کردن که این لغت اکسلنس بهش برخورد میکنه نداریم. علم اکسلنسه. من داشتم یه چیزی میخوندم، چینی ها رفتن توی این خبر دیروزه توی غاری در تبت کشف کردن این نوع انسانی که شبیه آدمه، یعنی هوموسپین و شبیه ناندرتاله و یه چیز دیگه است. خب استخونای اینا رو پیدا کردن با چه دقتی، بعد از سالها بالاخره دی ان اش رو کشف کردن. ببینید یعنی یارو معلومه که صبح تا شب رو این کار کرده. ما خیلی کم داریم آدمی که اینطوری کار، نمیگم نداریم ها، ولی ناشناخته است. ببین تو آمریکا شما میری کارگر میشه، مثلا کارگر همین استنسر میلان 9-8 ساعت مثل خر باید کار کن. شما یه کارگر پیدا کن برای من که 8 ساعت مثل خر کار میکنه، همش در حال استراحت کردن، شای خوردن و حرف زدن. و توی شرکت های آمریکایی شما حتی اجازه ندارید برین دستشویی در زمان کارتون. میگن آقا you can't go to bathroom on my time، فقط تو ساعت نهارت که آزادی میتونی بری. ببین یعنی پرکاری که جز خصوصیات فرهنگ آلمانی و آمریکایی و انگلیسیه برای ما غریب است. مشکلات ما اینطوری داریم، ولی ما داشتیم میرفتیم بالا. یه دفعه ارتجاع آخوندی که حاکم شد، برگشتیم به فرهنگ قاجار. الان فرهنگ قاجاریه، دزدی و رشوه و همه چیزا. مثلا من داشتم میخوام که تاریخی که میخوندم، مشیر دوله مدت ها سر اعظم چیز بود، ناصرالدین شاه بود، خیلی هم آدم واردی بود، کلی هم سفر کرده و دانشجو میشه، ولی ضمناً میگن دزد بوده برای پول خودشم. مثل رضا خان دیگه، رضا شاه که اومد، آقا تو چه لازم بود نصف دنیا ایران بگیری برای خودت، ملک خودت بکنی؟ هر کی جا ملک خوبی گیر می آورد، یارو رو تبعید میکرد، ملکش میگرفت. این فرهنگ خاص قاجاریه که سابقه طولانی داره. به هر دلیل از اینا باید رد شیم. چینی ها تونستن رد شن. ببینید چینی ها وارد دنیای مدرن شدن، همینطور دارن کشف میکنن، یه چیزای تازه میسازن. ما نه. من همیشه به مثال میزنم، میگم ببینید آلمان ها بنز میسازن، ما پیکان. چرا؟ برای اینکه اون حتی اون کارگری که داره بنزین میسازه اون پیچ موره رو درست صفر میکنه، مال ما سرهم بندی میکنه. کارگر رو ساده که باید پیچ صفر کنه نمیکنه، برای این بعد از مدت ماشین از کار میفته. خیلی مسئله فرهنگی و چجوری مسئله فرهنگی حل میشه نمیدونم، این از اون سوالات مشکل سیاسی اجتماعیه. ولی من میبینم که ایران آماده است که جهش کنه، چون بقیه کردن ما میتونیم بکنیم، چرا نکنیم؟ چین مثلا چیش از ما بهتره؟ یا خود هند، همه چیز هند قابل چیزه ایراد گرفتن. ناسیونالیسم بود مثلا هندو، میدونی خیلی چیز آشغالیه دیگه، گرفتارشان. یعنی مثلا بعضی ها میگن تقصیر اسلامه، اصلا اینطوری نیست. هندویزم خیلی دست و پا بود. بفرمایید. بفرمایید. در بسته است که میشه در وا کنیم چیه کاره؟ یه کاری دارن با ما. سلام. یک دیگه الان ساعت چنده؟ خب خیلی وقت داری. باشه میرم. مرسی. مرسی.
استاد داشتیم گفتیم که میگن همیشه دستور اسلام.
آره. ببینید اینم واقعا از اینم ببینید ببینید تو ایرانی که ما چرا عقبیم و شرایط پیشرفت چیه خیلی چیز پیچیده ای گفتم من اصلا درست نمیدونم ولی میدونم این حرفای ساده که میزنن غلطه مثلا بعضیا که با جمهوری اسلامی خیلی مسئله دارن میگن اشکال ما اسلامه اصلا اینطور نیست حالا درسته که هیچ کشور اسلامی ما نمیشنویم که واقعا پیشرفت کرده باشه حتی مثلا کشورهای خلیج فارس اینا واقعا پیشرفت درست حسابی نیست من چند وقت چند بار سفر میکنم میبینم که اینا خیلی پول میدن یه چیزی میخرن ولی مثلا بلد نیستن تعمیرش کنن بعد یه چیزش خراب بشه بعد ازش دور در حالی که یه فرهنگ پیشرفته میتونه تعمیر کنه دیگه ولی مثال میزنم هند کشوری است که دچار یک مذهبیه که واقعا از خیلی جهات باعث عقبوندگی میشه و اون هندویزمه حالا جزئیاتشو من نمیدونم و بعدم الان مثلا واقعا از جهتهای سیاست دموکراسی و اینا دارن عقب میرن به خاطر ناسیونالیزم هندوش خب اونا ولی پیشرفت دارن میکنن کردن الان رشد 10% و اینا دارن تو مناظرات ما دیدین که راجب رشد 8% صحبت میکرد میخندیدن یعنی انگار که ما نمیتونیم اینطوری نیست که ما نمیتونیم مجموعه این نظامی که الان در ایران هست این اجازه رشد رو نمیده یه جوری چیزایی باید عوض بشه و یه خصوصیاتی تو ایران هست که همه میدونیم که خیلی مهمه و اون ادپتیبیلیتی ایرانی ها خیلی سریع یاد میگیرن مثلا تو خارج که میرم من تو آمریکا یادمه ایرانی ها از همه زودتر آمریکایی میشدن خیلی راحت هم انگلیسی خوبتر صحبت میکردن هم کارگیر میابده الان میگه که خیلی آدم ها هستن که ایرانی ها سر کارهای مهم این شرایطی که باعث میشه آدم دل سرد بشه و تنبل بشه و اینا باید بره حالا چجوری بره کی ببرتش پروسه خیلی پیچیده ایه
ممنون در مورد سن و همون صحبت کنه اگه ممکنه با جزئیات
چی میخواین بدونی راجبش خیلی چرا هست
شما
چجوری راجب ببینید اولا سن نهایتا تنها شتابگریه که تو فیزیک ذرات کارهای مهم فیزیک ذرات میکنه این به تدریج اینطوری شد قبلا همه یکی یه دونه داشتن تو آمریکا یه شراب دهنده بود آلمان یکی بود تو شوروی بود چینیا 40 سال پیش یکی درست کردن ولی به خاطر اینکه هی گرونتر و گرونتر و مشکلتر میشه فقط همه کشورها باید هماهنگ بشن یه دونه شتاب دهنده بسازن که این کار تو سر کردن هیچ جا رقابت نمیتونه بکنه باشه در آینده هم بازم احتمالاً سرم خواهد بود حالا من از 1970 که برگشتم ایران از آمریکا فکر این بودم که ما توی آزمایشگاه بزرگ باشیم بنابراین سرم رو دیدم چون جای خیلی پیشرفته خوبی بود همون موقع هم پیشرفته ترین بود تقریبا فکر کردیم ما شاید بتونیم بریم عضو بشیم و با کسانی که میشناختم اونجا تدریج چون گاهی میرفتم اونجا صحبت کردم قبل از انقلاب منطقه جایی نرسید تا بعد از انقلاب من با یکی از این اساتید مؤثر سرن به نام جان الیس اونجا دوست شدم حالا طریق دوست شدم اونم خیلی جالبه چون ما یک کنفرانس منطقه اینجا داشتیم 1990 و یه در دعوت کردم من رئیس دانشکده فیزیک بودم اونجا اینا رو دعوت کردیم که بیان تو اونجا توی دانشگاه شریف کنفرانس از روسیه دعوت کردیم از آلمان بود از انگلیس هم یعنی از سرن هم یعنی آقای جان الیس دعوت کردیم اون یه نامه خیلی تند به من نوشت گفت شما کشوری که همشهری من سلمان رشدی رو تیز کردیم میخواییم بکشین، من چجوری باشم بیام تو کشور شما؟ تابستون که من رفتم سهر اونجا سخرانا بود، یه نامه خیلی مفصل براش نوشتم که حالا توضیحاتش مهمی چی نوشتم، یه جوری یه چیزایی نوشتم که خیلی تحت تاثیر قرار که اومد پیش من و خلاصه از اون ما دوست شدیم. و باز من
یکی
همه حرفای کلی که بلدم دیگه، میدونید راجع به انسانیت و فلان و یه چیزایی من تو زندگیات گرفتم. بعد اینم آدم خیلی چیزیه، مثلا سالها اونجا یک تئاتر در سرن اجرا میکنیم در کریسمس، هر کریسمس، البته چند سالی که بازنشسته شده، هر کریسمس یک دیریجن میکنه یه پلی، خودش مینویسه، خودش هم ادارهش میکنه، خودش هم شرکت میکنه توش. خیلی باهوشه. خلاصه صحبت خب باهاش طبیعتا صحبت کردن ما میتونیم بریم. کاری که کرد اینه که یه برنامه بود که میتونست به دانشجوهای خارج از اروپا رو، چون سر مال کشورهای اروپاییه، اینا رو به یه پولی براشون درست کنه که بیان اونجا کار یاد بگیرن. ما اومدیم تو دانشگاه صنعتی شریف، اونجا چند تا دانشجو رو انتخاب کردیم، من و عرفه‌ای اینا با همکاری. ضمناً باید بگم من از اون سال به بعد هر چی کردم واقعا با همکاری دوستانم بود و این خیلی مهمه، یعنی یه دلیل موفقیت خودم رو میدونم در همکاریه. عرفه‌ای و هوشنگ شاهین روحانی و رضا منصوری و اینجا خسرو شاهی، ما هر کاری کردم با مشورت اینا و همکاری اینا بود. خلاصه ما انتخاب کردیم، می‌خواستیم بفرستیم تو دانشکده، چیز مخالفت کردن. یکیش خودش صمیمی بود که باز میگفتش دوره دکترا میگفت نکنیم، اونم با من خیلی رفیق بود، گلشنی بود، اونم خلاصه نشد، یعنی از طرف ایران ما نتونستیم اینا رو بفرستیم چون باید دانشگاه بفرسته اینا رو دیگه، چون دانشجوی ماست که بگن آقا برن اونجا مثلا کار دکتراشون رو اونجا انجام بده.
چرا مشکل چی بود؟ بودجهشو نداشتین؟
نه اجازه، من مخالف بودم، دلار خودشون رو میآوردن دیگه، حالا دلیل چیه من نفهمیدم، دلیل مخالفتشون واقعا دقیقا چیه. مثلا بالاخره اون حرفی که صمیمی اوایل میزد راجع به دکترا درست بود، میگم آقا دوره لیسانس رو صدمه میبینه، اونو من خوب میفهمیدم، ولی اینکه ما اینا رو نفرستیم سر رو من هیچ وقت استدلالش رو نفهمیدم. چه نفرستیم؟ احتمالا به خاطر که من مثلا داشتم کار میکردم، چون گلشنی خیلی با من بد شده بود، اونم مهمه، گلشنی آدم مهمی تو فیزیک بود و خیلی هم خدمت ها کرده، ولی مدت هم تو شورای انقلاب فرهنگی بود اینا. منتها یه اتفاقی افتاد که وقتی من رئیس دانشکده شدم اینطوری شدم که او با انواری که رئیس دانشگاه بود اختلاف شدید پیدا کردن، یعنی دشمن هم دیگه شدن و در نتیجه دانشکده ما خابیده بود. یه روزی صمیمی اومد پیش من گفت ببین این دانشکده اصلا هر کی میاد در میزنه همه چی به خاک گرفته، نمیشه که رئیس دانشکده با رئیس دانشگاه دشمن باشن با هم دیگه، تو بیا قبول کن رئیس بشی تو دانشکده، اگه تو حاضر بشی انواری تو رو چیز میکنه. من با اون سوابق بعدم هم کسی حاضر نمیشه، ولی انواری به اینقدر با این گلشنی بد بود که حاضر بود من رئیس اونجا بکنه و ما رشستیم رای دادیم، من شدم. گلشنی از بعد دشمن من شد، هنوز هم هست، یعنی هیچ وقت نتونسته منو ببخشه. خب یه دلیلش ممکنه اون بوده باشه. حالا بعد اواخر یعنی تقریبا 1990، یعنی بعد از جنگ، موقعی که آی پی ام اینا تشکیل شده بود، جانلی سمی دوست من در سر این به من خبر داد که آقای کسی به نام ویولینی ایتالیایی که تو با فیزیسیست رو اینجا کار میکنه شده رئیس یونسکو ایران، رئیس نماینده یونسکو در ایران. اینو باهاش صحبت کردم که کاری بده، باهاش صحبت کردیم، اینم خیلی آدم مثبتیه، هنوزم هست، خیلی کارا برام کرده. یه کنفرانس یه به اصطلاح جلسه تو ایران ترتیب دادیم. البته توی همین چیزا مثلا لاریجانی واقعا همکاری کرد. رئیس سرن و معاونش رو چند نفر دیگه آمدن و یک ورکشاپ اینجا تشکیل دادیم، جلسه راجب سرن و ارتباطات و اینا. هیچی، مقدمات شد برای اینکه ما یک طرح بدیم که عضو سرن بشیم که در اونجا ما مشارکت کنیم. این طرح رو به اول به سرن دادیم، اونا پذیرفتن، بعد وزارت علوم ما هم پذیرفت. اون موقع منصوری معاون وزیر علوم بود، بنابراین خیلی کمک کرد و قبول کردن. وزارت علوم قبول کرد که این پروژه رو ما در آی پی ام پیاده کنیم، این ارتباط رو. بعد چند تا دانشجو انتخاب کردیم از دانشگاه سنر، مثلا همین دکتر محمدی که الان رئیس اینجاست و چند نفر دیگر رو فرستادیم اونجا و چند سال اینا اونجا زیر نظر ساینتیست های اونجا دکتراشون اونجا تموم کردن و بعد شدن ساینتیست های وابسته ما به اونجا. به تدریج دیگه کسان دیگه اومدن. من معمولا تعداد شایش را 20-30 نفر آدم باشن که مثلا الان توی اصفهان دو تا از همین دانشجوهایی که از دانشگاه سند شریف اینا توی دوره لیسانس که اومدن تو کلاس من بودن، خیلی به من نزدیک بودن، به نام نجیه جعفری و حامد دیگه پیش شدم اسمه تو اسمه نزدیک هم یادم بیرم. خلاصه اینا الان تو اصفهان هم. تو برنامه سر در اصفهان هم دانشگاه اصفهان صنعتی اصفهان تشکیل شده و این دوتا هم خیلی آدم های چیز موفقی هست تو کارشون، اونجا خوب میشناسنشون. نجیه هستن بهشون جایزه دادن این حرف رو. چیز دیگه اینطوری شروع شد و ادامه پیدا کرد. الان یه گروه خوشنامی هستیم تو سر، ایرون رو میشناسن و گفتم از آی پی ام هم حالا تسری پیدا کرده به دانشگاه صنعتی ریز. دانشگاه صنعت شریف هم احتمالا میتونه به پیونده گروه اونجا تشکیل بده. بخشیان، حامد بخشیان زن شوهر هم هستن.
بسیار ممنون. پس نمشون
که دوازه رو برم. آره دیگه برم من.